بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت دانشجویان و داوطلبین محترم. جلسه 21 از مبحث حقوق اشخاص بر اموال از کارگاه حقوق مدنی 2 و جمعاً جلسه 26 از کارگاه حقوق مدنی 2 رو در خدمتون هستیم. مبحثی که داریم به اون میپردازیم بحث حق ارتفاق بود که در دو جلسه قبلی نکات اون رو گفتیم و حتی جلسه قبلی یک تفاوتی رو بین حق ارتفاق با اذن در ارتفاق گفتیم که امیدواریم کاملا این دو نهاد رو با هم یاد گرفته باشید و در تست ها بتونید پاسخ بدید. در جلسه قبلی قول دادیم که تفاوت بین حق ارتفاق و حق انتفاع رو هم خدمتون عرض بکنیم که ببینیم اینها در خیلی از موارد ممکنه بچه ها با هم اشتباه بکنند، ببینیم که چه تفاوت هایی با هم دارند. اولین تفاوت بین حق ارتفاق با حق انتفاع این هستش که حق ارتفاق فقط در اموال غیر منقول وجود داره. یادتون هست قطعا ما وقتی آمدیم و حقوق عینی رو در 6 مصداق ذکر کردیم، گفتیم که 3 مصداق اون صرفا در اموال غیر منقول وجود داره و اون 3 مصداق عبارت بودند از حق ارتفاق، حق تهجیر و حق شفعه. برای همین حق ارتفاق اولین و مهمترین تفاوتی که داره با حق انتفاع این هستش که حق ارتفاق فقط در اموال غیر منقول وجود داره، اما حق انتفاع هم در اموال منقول وجود داشت، همونطور که قبلا هم در جلسات پیشین گفتیم، و هم در اموال غیر منقول. نکته دوم این که در حق ارتفاق نیاز به وجود دو مال غیر منقول داریم. یعنی حتما، من در دو جلسه قبل عرض کردیم که در حق ارتفاق حتما نیاز داریم به وجود دو مال غیر منقول، اما در حق انتفاع نیاز به وجود یک ماله. یعنی با یک مال هم حق انتفاع ایجاد میشه، حالا چه این ماله البته منقول باشه چه غیر منقول، در صورتی که در حق ارتفاق نیاز به وجود حتما دو مال غیر منقول هست. سوم این که حق ارتفاق در واقع قسمتی از حق انتفاع. ببینید در ارتفاقهایی که من براتون مثال زدم، در واقع خودش یه حق انتفاع محسوب میشه، یک مصداق از مصادیق حق انتفاع، فقط با ویژگی‌های خاصش. اونم این که در حتما باید در اموال غیر منقول باشه و بین دو ملک باشه. اگر اینجوری باشه بعد دیگه اصطلاح خاص به اون میدیم و میگیم حق ارتفاق. بنابراین اگر من بخوام رابطه منطقی بین حق ارتفاق و حق انتفاع بگم، بایستی بگم که رابطه اینها عموم و خصوص مطلق هست. متوجه هستید که من فکر میکنم در عرایض قبلیم هم گفتم که ما رابطه منطقی تساوی داریم، تباین داریم، عموم و خصوص منوج و عموم و خصوص مطلق داریم. عموم و خصوص مطلق موقعی است که در واقع ما دو واژه یا حالا بگیم دو مفهوم داریم که یکی از این مفاهیم حتما زیر مجموعه مفهوم دیگر هست، اما مفهوم دیگه ممکنه نباشه. بنابراین وقتی میگیم رابطه بین حق انتفاع و حق ارتفاق عموم و خصوص مطلقه، اینجوری میشه که هر حق ارتفاقی یک حق انتفاع محسوب میشه، اما هر حق انتفاعی حق ارتفاق نیست. هر حق انتفاعی حق ارتفاق نیست. خب نکته ای که بایستی اینجا بگم خدمتون به عنوان آخرین مباحث بحث حق ارتفاق این هستش که ببینید بچه ها، صرف تصرف چه سابقه این تصرف روشن باشه، چه نباشه اماره بر داشتن حق ارتفاق است. ما می گفتیم تو بحث مالکیت این بحث رو مطرح کردیم، گفتیم تصرف دلیل بر مالکیت است. در حق ارتفاق هم همین رو میگیم، تصرف اماره بر یا دلیل بر داشتن حق ارتفاق است. اما یادتون هست تو بحث طولیت، اگر دو سه جلسه قبلی، سه چهار جلسه قبل برگردید، یه همچین بحثی رو مطرح کردیم که آیا تصرف دلیل بر طولیت هست؟ یک شخصی ادعا بکنه چون من این مال موقوف در تصرفمه بنابراین من متولیش هستم، گفتیم خیر، تصرف دلیل بر تولیت نبود. اما الان داریم در بحث حق ارتفاق عرض میکنیم که تصرف اماره و دلیل بر داشتن حق ارتفاقه، همونطور که تصرف دلیل و اماره بر مالکیت بود، مگر خلافش البته ثابت میشد. مثلا اگه کسی از قدیم در ملک دیگری حق مرور، عبور و مرور، یا حق شرب، یا حق داشتن در، شبکه، ناودان و اینها داشته باشه، صاحب خونه نمیتونه جلوگیری از اون بکنه، صاحب ملکه نمیتونه از اون جلوگیری بکنه. این رو ماده 97 پذیرفته، 97 قانون مدنی. یا اگه شخصی از قدیم سر تیر امارتش رو دیوار اختصاصی همسایش بوده و سابقه این تصرف هم اصلا معلوم نباشه از کی بوده، بایستی به حال سابق باقی بمونه و اگر به سبب خرابی امارت سر تیر برداشته بشه، صاحب امارت میتونه اون رو تجدید بکنه، مگر اینکه همسایه ثابت بکنه که وضعیت سابق صرفا اذن در واقع ارتفاق بوده، نه حق ارتفاق، بگه اذن در ارتفاق بوده. چون گفتیم اگر یادتون باشه اذن از بین میرفت اما حق باقی میماند، اذن در ارتفاق از بین میرفت اما حق باقی میموند. این رو هم ماده 124 میگه. بنابراین مواد 97 و 124 در واقع مستنبت، در واقع مستند حرف ما روی این اصل هستند که تصرف چه سابقه اون روشن باشه چه نباشه اماره بر داشتن حق ارتفاق، مگر خلاف اون ثابت بشه، مگر مثلا ثابت بشه که این اذن فقط بوده و حق نبوده، یا اساسا یه همچین حقی وجود نداشته کلا. خب نکته بعدی این که صرف وضع طبیعی دو ملک هم میتونه اماره بر وجود حق ارتفاق باشه. اینکه وضعیت طبیعی دو ملک، قبلا گفتیم اگر یادتون باشه در جلسه قبلی بود، شاید در تقسیم بندی که بین برای حق ارتفاق گفتیم چند تقسیم بندی رو ارائه کردیم، از لحاظ منشأ این حق یک تقسیم بندی رو ارائه کردیم و اون هم این بود که تقسیم کردیم حق ارتفاق رو به حق ارتفاق طبیعی و حق ارتفاق قراردادی، و طبیعی گفتیم که ممکن اصلا منشأ ایجاد این حق ارتفاق به لحاظ وضعیت طبیعی دو ملک باشه، و اون مثال روستای ماسوله رو زدیم براتون. بنابراین در اینجا باز دوباره تکرار میکنیم که صرف وضع طبیعی دو ملک اماره است بر وجود حق ارتفاق که ماده 95 قانون مدنی به این امر تصریح کرده. خب این تا این نکات حق ارتفاق. آخرین مطلبی که میخوایم در خصوص حق ارتفاق بگیم بحث در واقع زوال حق ارتفاقه، یا اسباب زوال حق ارتفاق، چه جوری میشه که این حق ارتفاقه زائل بشه و از بین بره. ببینید اولین موردش تلف شدن کامل ملکی است که حق ارتفاق به سود اون ایجاد شده، و همچنین ملکی که حق ارتفاق بر آن تحمیل شده. یعنی اگر هر دوتا با هم کاملا تلف بشند، تلف شدن دیگه کاملا از بین برن. این دوتا ملک وقتی با هم تلف بشن و از بین برن، چه ملکی که حق ارتفاق به سود او ایجاد شده، چه ملکی حق ارتفاق بر اون تحمیل شده، خب مشخصه که حق ارتفاق زائل میشه. مثلا فرض کنید که یک زمینی من دارم که حق عبور و مرورم از زمین همسایه است و زمین هر دومون کنار رودخانه است، رودخانه پیشروی میکنه و زمین هر دومون زیر آب دریا میره، زیر آب رودخانه میره، و خب وقتی هر دو تلف میشند، به این واسطه تلف شدن، بنابراین حق ارتفاقی هم که وجود داشته عقلا و منطقا زائل میشه. مورد دوم پایان مدت حق ارتفاقه. البته موقعی که منشأ حق ارتفاق قراردادی باشه و در قرارداد هم مدت تعیین شده باشه، چون اگر یادتون باشه گفتیم که حق ارتفاق رو میشه مدت دار کرد، میشه بدون مدت هم منعقد کرد. بنابراین اگر حق ارتفاق منقضی بشه مدتش، موقعی که منشأ حق ارتفاق قراردادی است و در قرارداد هم مدت معینی تعیین شده باشه، سبب دوم برای زوال حق ارتفاقه. و سومین سبب برای زوالش اسقاط حق ارتفاق توسط دارنده اون هست. میدونید که حقوق عینی قابل اسقاط و در واقع قابل اعراضن. ما گفتیم حقوق عینی رو اگر از اونها رجوع بکنیم بهش میگیم اعراض اصطلاحاً، حقوق دینی رو اگر از اونها رجوع بکنیم اصطلاحاً بهش میگن ابرا. بنابراین حق ارتفاق چون یک حق عینی است، میشه اون رو ساقط کرد، توسط دارنده حق از حق خودش رجوع بکنه، اعراض بکنه از حقش. این هم یکی از اسباب زوال هست. مثلا منی که رفت و آمد دارم در زمین همسایه عبور مرور دارم، ممکنه که بیام و یک زمین دیگری رو بخرم که به راحتی از مسیر دیگری بتونم به زمین خودم رفت و آمد کنم. بنابراین میام از حق ارتفاقی که قبلا در ملک همسایه داشتم دیگه اعراض میکنم، رجوع میکنم، میگم دیگه نیازی نیست که از اون بخوام رفت آمد بکنم. اما تأکید میکنم همین سه مورد اسباب زوال. در جلسه قبلی هم یادآوری کردیم، گفتیم که فوت طرفین حق ارتفاق موجب از بین رفتنش نخواهد شد، اگر اذن باشد موجب از بین رفتن خواهد شد. حتی گفتیم اگر ملک رو واگذار بکنه، چه ملکی که حق در او ایجاد شده چه ملکی که دارنده حقه، واگذار بشه، هم باز هم چه از طریق قرارداد چه از طریق ارث، باز حق ارتفاق از بین نخواهد رفت. بنابراین خیلی دقت بکنید نکته این سه موردی که گفتیم با جلسات قبل جمع بکنید که به اشتباه نرید در تست ها. همین سه مورد از اسباب زوال حق ارتفاق هستند. خب این بحث حق ارتفاق تمام، دیگه نکته ای نداریم که خدمتتون عرض کنیم. میخوام چهارمین حق عینی، مصادیق حق عینی که حق تهجیر هست رو براتون یه صحبتی بکنم تا پایان این جلسه. ببینید برای این که من بخوام از حق تهجیر که یک حق عینی است صحبت بکنم، ابتدا بایستی بحث احیای زمین موات و مباهه رو مطرح بکنم. احیای زمین موات و مباهه. ببینید احیای زمین یعنی زنده کردن و آباد کردن و دارای کاربری کردن زمین. وقتی میگن یک زمینی رو احیا میکنم، یعنی میخوام آبادش کنم، دارای کاربریش بکنم، زنده بکنم به اصطلاح زمین رو. خب میگیم احیای زمین چی؟ زمین مواد. حالا زمین مواد چیه؟ ببینید زمین هایی که سابقه عمران و احیا نداشته باشند رو بهشون میگن زمین مواد. بچه این اصطلاحایی که دو سه تایی که الان براتون میگم تو ذهنتون باشه، متاسفانه طراحا در آزمون‌های چند دوره قبل از این اصطلاح‌ها استفاده کردن، ببینن بچه‌ها آشنایی دارن یا خیر. زمینی که اساساً سابقه عمران و احیا نداشته باشه، مثل این زمین‌هایی که توی بیابون‌ها هستن، مسافرت میرید توی جاده‌ها می‌بینید، اینها مشخصه که اساساً سابقه احیا و عمران نداشته. اینها رو اصطلاحاً بهشون میگن زمین موات. مقابل زمین موات، مقابل اصطلاح زمین موات، اصطلاح زمین بایر رو داریم. بایر زمین‌هایی هستند که سابقه عمران و احیا داشتند، اما بعداً به تدریج به حالت موات برگشتند. یعنی دیگه الان آباد نیستند. دیدید باز اینها رو هم، بعضی از روستاهایی که خشکسالی شده و خشکیده، یک زمینهایی رو میبینید که انگار اینجا قبلا در واقع زهکشی شده، نمیدونم کشاورزی میشده، اما الان با توجه به وضعیتی که داره رفته دوباره به سمت مواد. بنابراین زمین بایر با زمین مواد فرق میکنه. بچه ها دقت کنید، زمین بایر زمینایی که سابقه عمران و احیا داشته اما بعداً به تدریج به حالت مواد برگشته. یه اصطلاح دیگه هم داریم که در واقع میگن اراضی دایر یا زمین دایر. پس زمین مواد، زمین بایر، زمین دایر یا اراضی دایر. خب اینها به زمین‌هایی گفته میشن که در حال حاضر آباد هستند و احیا هستند، به اونها میگن دایر. پس سه تا اصطلاح داشتیم، موات و بایر و دایر. یه اصطلاح دیگه هم داریم، اینم باز دقت کنید، اون هم میگن زمین بیاز. زمین بیاز، زمین بیاز به زمینی گفته میشه که روی اون چیزی از مستحدثات یا زراعت و اینها نیست. اصلا توی اون تقسیم بندی قبلی نمیاد. اون تقسیم بندی قبلی سه تا اصطلاح داشت، موات و بایر و دایر. الان ما اصطلاحی داریم به نام زمین بیاز، یا کلان بهش میگن بیاز. اینها به زمین‌هایی گفته میشه که روش ساختمونی، نمیدونم زراعتی، درختکاری، هیچی نیست، بهش میگن زمین بیاز. مقابل این اصطلاح عرصه به کار میره. عرصه زمینیه که روی اون بنا و درخت وجود داره، یعنی مستحدثات روی اون هست، درخت، زراعت و اینها روش وجود داره، این رو بهش میگن عرصه. و اصطلاح دیگه اعیان. اعیان به اون بنا یا مستحدثاتی میگن یا درختی گفته میشه که روی زمین قرار داره و در عرف امروز اگر توی بنگاه‌های معاملاتی و بین مردم شنیده باشین، به بنای روی زمین امروزه میگن اعیان. مثلا دیدید شاید کارشناسا وقتی میخوان بگن، میگن عرصه و اعیانیش رو حساب کن، این زمین چقدره. عرصه منظور اون زمینه است بدون تصور در واقع مستحدثات و درخت روی اون. اعیانیش میشه اون مستحدثاتی که روی اون ساخته شده و بنا شده. و زمین بیاز هم که در واقع زمینیه که اصلا روی اون چیزی از مستحدثات و زراعت و اینها نیست. این چند تا اصطلاح در ذهنتون باشه. خب حالا برگردیم به بحث احیای زمین موات و مباح. ببینید وقتی ما میگیم احیای زمین موات و مباح، موقعی است که اراضی موات، زمین موات یا یک زمین مباح. زمین مباح هم زمینی است که در واقع مالکی نداره. حالا قبلا یک تقسیم بندی در مدنی یک ما انجام دادیم، در مدنی دو در مبحث اموال اگر یادتون باشه، در اولین جلسه من تقسیم بندی رو انجام دادم، دیگه اینجا نمیخوام مال مباح رو براتون توضیح بدم، به همونجا مراجعه کنید تا تو ذهنتون بیاد. زمین موات و مباح، وقتی میگیم احیای این زمین ها یا این اراضی، اونه که اراضی موات و مباح رو به وسیله عملیاتی که در عرف آباد کردن محسوب میشه قابل کاربری و استفاده بکنیم. به این میگن احیای اراضی مواد یا احیای اراضی مباح. اگر شخصی بیاد به وسیله عملیاتی که در عرف آباد کردن محسوب میشه زمین رو قابل کاربری و استفاده بکنه، میگن این زمین مواد رو احیا کرده. خب حالا اینجا میگیم به وسیله عملیاتی که در عرف آباد کردن محسوب میشه. عملیاتی که در عرف آباد کردن محسوب میشه عبارت هست از چیا؟ زراعت، درختکاری، ساختن بنا، کارهایی که در واقع به نحوی زمین رو قابل استفاده بکنه. اینها رو بهش میگن احیا. حالا برخی از عملیات ها احیای زمین محسوب نمیشن، فقط شروع به احیا هستند. دقت کنید، این شروع به جرم هست تا که خود جرم نیست. بعضی از عملیات ها احیای زمین محسوب میشن، مثل که درخت بکاره، زراعت بکنه، آبیاری بکنه، بنا بسازه، هر فعلی که در واقع باعث بشه که زمین قابل استفاده بشه. برخی از عملیات ها احیا نیستن، فقط شروع به اونن. مثل چی؟ مثل سنگ چیدن اطراف یک زمین مواد، یا کندن چاه توی زمین مواد، یا صرفاً ریختن مصالح بنایی، آجر و شن و اینها در زمین مواد. همه این اعمال، اینها رو بهش میگن اصطلاحاً تهجیر. ببینید، بنابراین وقتی ما میگیم تهجیر کردن، فلانی زمین رو تهجیر کرده، فکر نکنید فقط سنگ چیدن دور زمینه. نه، هر عملی که شروع به احیاء زمین مواد باشه و نه خود احیاء، ما بهش میگیم تهجیر کردن در علم حقوق. بنابراین تهجیر کردن میشه شروع به احیاء زمین مواد. حالا تهجیر در زمینهای قابل اجراست که اولا مواد باشند. ببینید، تهجیر کردن در همه زمینی امکان پذیر نیست. در زمین هایی هستن قابل اجرا هست که اولا اون زمین مواد باشه. یعنی چی؟ یعنی سابقه عمران نداشته باشه. پس دقت کنید، تهجیر کردن در زمین بایر یا زمین دایر امکان پذیر نیست. حتما باید زمینه چی باشه؟ مواد باشه، یعنی سابقه عمران نداشته باشه. ثانیاً این زمینی که مواد هست مباح هم باشه، یعنی علاوه بر این که سابقه عمران نداره باید مباح هم باشه. مباح هم تو مدنی دو مبحث اموال گفتیم خدمتون، یعنی ملکی که در واقع مالی که مالک نداره، مالی که مالک نداره بهش میگفتیم مباح. قبلا توضیحاتش رو مبسوط دادیم. این دوتا شرط خیلی مهمه، در تستا فریبتون ندن. برای همین تأکید روی زمین بایر و مواد میکردم. خب، نکته. شخصی که اقدام به تهجیر زمینی میکنه، نسبت به زمین تهجیر شده حق اولویت پیدا میکنه. ببینید، مالکش نمیشه. تهجیر کردن شما رو مالک اون زمین نمیکنه. حق اولویت به شما میده برای آباد کردن اون زمین. این حقه از حقوق عینیه، یکی از شش مصداق حقوق عینیه. بنابراین اوصاف حقوق عینی و مالی رو داره. بنابراین قابل انتقال هست، قابل اعراض هست، قابل ارث رسیدن هست، چون یه حق عینیه. خیلی مهمه. یه زمینی رو میرید تهجیر میکنید، شرایط هم داره و جالبه که این حق تهجیر شما به ارث میرسه، میتونید بفروشیدش این حق تهجیر رو. نکته بعدی این که کسی که تهجیر میکنه، تأکید میکنم، مالک زمین نمیشه. احیاء زمینه که مالکیت ایجاد میکنه، نه تهجیر. عرض کردیم تهجیر شروع به احیاء محسوب میشه. نکته بعدی، کسی که زمین مواتی رو تهجیر میکنه، این حق اون محدود به یک زمان عرفیه. یعنی باید تو یک زمان عرفی نسبت به احیای اون هم اقدام بکنه و الا این حقش از بین خواهد رفت. اگر اومد سنگ چید دور یک زمین ول کرد 20 سال بعد اومد، نمیتونه استناد بکنه به این حق عینش. چرا؟ چون عرفن بایستی نهایتش تا یکی دو سال آینده اون رو احیا میکرد، شروع به اجرا مالکیت رو به وجود نمیاره و بایستی در یک مدت عرفی بره سریعا به سمت احیای زمین و الا این حق تهجیرش، این حق اولویت که نسبت به این زمین داره از بین میره. نکته بعدی این که حق تهجیر امروزه اجرا نمیشه در عمل. این همه نکته رو گفتم خدمتون، نکته آخرشه. حق تهجیر امروزه در کشور ما اجرا نمیشه چون که تمام اراضی ملی محسوب شدن یا اینکه مالک مشخص دارن. بنابراین فکر نکنید که اگر تهجیر کردید در واقع حق اولویت پیدا میکنید. اینها مال قانون مدنی است و البته در آزمون ها میاد و امروزه آب پاکی رو بریزم دستتون که حق تهجیر امروزه اجرا نمیشه. البته حالا بعضی ها میگن چرا در بعضی از مناطق قابلیت اجرا رو داره، اما با توجه به قانون در واقع اراضی ملی، تمام اراضی کشور ملی هم مگر اینکه مالک خاص داشته باشن که مالکین خاص هم که تابع ضوابط خاص خودشون هستن. خب امیدواریم که استفاده کرده باشید. ما یک جلسه بیشتر از حقوق مدنی دومون باقی نمانده که انشاءالله جلسه بعدی خواهد بود. پیروز و موفق و شاد باشید. خدا نگهدارم.